رویداد. به نام خدا. سلام عرض بکنم حضور شما شنوندگان عزیز و هرشمند، هم میهنان گرامی. خیلی خوش اومدید به رادیو گفتگو، مجله خبری تحلیلی رویداد. ارادتمند شما، من امیر حسین راسخ هستم. منو میگه امروز رویداد رو به اتفاق همکارانم تقدیمتون میکنم. خواهش میکنم همراه ما باشید. به نظرتون چه سیاستی در مورد قرعه کشی خود رو باید اعمال بشه؟ قرعه کشی باید ادامه داشته باشه؟ عدد یک، باید قرعه کشی رو متوقفش کرد؟ عدد دو، به هر کدوم معتقدید به ما پیام بدید. یعنی نظرتون این هست که قرعه کشی ادامه پیدا بکنه؟ عدد یک. اگر نظرتون این نیست، عدد دو به ما پیام بدید به سامانه پیام کوتاه ما 301035. اما اون چه در مجله خبری تحلیلی رویداد می‌خوایم بهش بپردازیم. تأکیدات رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام، که در این دیدار ایشون گفتن که با توجه به جهتگیری خوب دیپلماسی کشور، مسئولان مطلقاً معطل مسئله هسته‌ای نشن. در بخش مناظره که زمان کوتاهی البته به این مناظره اختصاص پیدا میکنه، نظرات موافق و مخالف رو جویا خواهیم شد در خصوص نحوه قیمتگذاری خودروها، به خصوص خودروهای مونتاژ شده، یعنی خودروهایی که قطعشون میاد اینجا اسمبل میشه، یعنی سر هم میشه. در واقع قیمتگذاری این خودروها موضوع مناظرمون خواهد بود. موضوع طرح شفافیت و قبای سگانه دستگاه اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع دیگرمون خواهد بود و البته موضوعات دیگری که انشالله برسیم بهش بپردازیم. خواهش میکنم با نصب برنامه کاربردی ایران صدا روی گوشی‌های هوشمندتون این برنامه رو از اون طریق هم میتونید گوش بکنید. الان ساعت 12:03 است. شما رادیو گفتگو رو گوش میکنید. خب در خصوص فرمایشات روز گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام، می‌خوایم با جناب آقای دکتر مقتدایی صحبت بکنیم. ایشون نایب رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس هستن. آقای دکتر مقتدایی سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام می‌کنم خدمت جناب عالی آقای راسخ و همه هموطنان عزیزم شنوندگان برنامه شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر مقتدایی. مقام معظم رهبری دیروز در دیدار با مسئولان و کارگزاران با اشاره به جهتگیری خوب دیپلماسی کشور تاکید کردند که مسئولان مطلقاً معطل مسئله هسته‌ای نشن و بر اساس واقعیت‌های کشور برنامه‌ریزی کنن و اقدام کنن برای حل مشکلات. اگر موافق باشید بخشی از صحبت‌هایشون رو بشنویم، بعد با جناب علی ورود به گفتگو بکنیم.
بله بله،
متشکرم. زنده باشید.
شما در برنامه‌ریزی‌های کاری خودتون مطلقاً معطل مذاکرات هسته‌ای نشین. مطلق کار خودتون رو بکنید، وضع فعلی کشور رو ببینید، بر اساس وضع فعلی برنامه ریزی کنید. ممکنه مذاکرات به جاهایی برسه، جاهای مثبتی، جاهای نیمه مثبتی، منفی، هر چه بشه شما کار خودتون رو بکنید، متوقف نکنید کارتون رو به اونها. خوشبختانه وزیر محترم خارجه و اون مسئولین هیئت مذاکره کننده گزارشات دقیق خودشون رو به رئیس جمهور میدن، به شورای عالی امنیت ملی میدن، در جریان قرار دارن، تصمیم گیری میکنن، فکر میکنن، جوانب قضیه رو میسنجن. نقدم اشکالی نداره، نقد کارهای این مسئولین هم اشکال نداره، اظهار نظر اشکال ندارد. منتها اولا این اظهار نظرها و نقدها مراقب باشید بدبینانه نباشه.
خب آقای دکتر مقتدایی، تحلیل ها نشون میده که توافق وین با امضای اون با تأخیر مواجه میشه. خب قاعدتا زیاده خواهی آمریکایی ها زمینه این تأخیر رو درش فراهم میکنه، و از طرفی خب ما هم بالاخره هیئت مذاکره کنندمون دست کم برای ما مردم شفاف نیست که چی میگن، چی میشنون، به کجا رسیده، به کجا نرسیده، شاید ضرورت ایجاد میکنه این گونه باشه. فرمود شد مقام معظم رهبری مبنی بر این که خودتون رو معطل هسته‌ای نکنید، آیا این گونه به جامعه القا میشه که احتمال داره که مذاکرات برجام احیای اون به تأخیر بیفته؟ چون بالاخره اثرگذار هست اتفاقات مختلف در خصوص مذاکرات وین.
ببینید البته شما چند تا نکته رو در واقع هوشمندانه کنار هم دیگه چیدید گفتید، من باید یه مقدار بازترش بکنم و صحبت پله‌پله میریم جلوتر. ببینید اینی که مقام معظم رهبری فرمودند در واقع کشور رو معطل نکنید، این یک فرهنگ و یک تفکره و این باید در واقع در همه مسئولان جای خودش رو باز بکنه در تصمیم گیری ها، در عمل کرد ها، در رفتار ها، در گفتار ها. چون ما به عنوان یک کشور مستقل بزرگ دارای توانمندی های عظیم که مخصوصا در سالهای بعد از انقلاب پیشرفت های فناوری شگرفی داشتیم، ما نباید در واقع نوع رفتارمون مثل کشورهای وابسته غیر فناور باشه. ما در هوافضا، در انرژی هسته‌ای، در ساختن سدها، در تکنولوژی های زیستی، امور در واقع مداوای بیماران، ببینید تو ابعاد مختلف پیشرفت های قابل توجه. الان کاری نیست که جمهوری اسلامی عزم بکند اما نتونه انجام بده.
ببینید آقای دکتر مقتدایی، من عذرخواهی میکنم، صحبت شما رو قطع میکنم. فرمایش مقام معظم رهبری رو سر و چشم همه ما، تعارف که ندیدیم که زعیم حکیم فرزانه انقلاب فرمایشی میکنند، فقط تحلیل های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیست، یک بصیرت معنوی پشتشه که ما نمیدونیم. برای همین وقتی گفته میشه میگه آقا ایمان میآورم تا بفهمم. بنابراین فرمایششون رو سر چشم ما. نکاتی که میفهمید آقای دکتر مقتدایی، همه اینه که شما میگی درست، اما همه این کارهایی که ما میتونیم بکنیم چقدر کمک میتونه بکنه به رشد ما؟ ما یه اتفاق خوبی تو حوزه نانو میفته، میگیم خب این اتفاقی تو حوزه نانو افتاد، تو ایکس ایگرگ زد، هسته‌ای، غنی‌سازی، تمام این پیشرفت‌های های تک که اتفاق افتاد چه کمکی به رشد اقتصادی کرد؟ نشون نمیده خودشو. خب از یه طرف میبینیم که بازار نگاه نمیکنه که من این حرفو میزنم یا آقای دکتر مقتدایی یا آقای رئیسی رئیس جمهور یا مقام معظم رهبری، بازار کار خودشو میکنه. یعنی همین در واقع میشه گفت نشست دیروز که آقا کشور رو معطل نکنید، به بازار یه علامت میده که خب پس این دولت هم مثل دولت قبل احتمالاً معطل، حضرت آقا دارن این فرمایشی میکنن که آقا حواستون باشه بازار به هم نریزه. اما بازار به هم میریزه. من از این جهت میپرسم آقای دکتر مقتدایی، وگرنه
بالاخره رشد و پیشرفت مثل یک گلی میمونه که زمان میبره تا خودش رو نشون بده. و شما بالاخره در طول زمان میتونید به اون دستاورد برسید. خود کشورهای غربی در حوزه تکنولوژی که یک شبه نرسیدن، یا کشورهایی که الان مستقل هستند یا میتونن برای خودشون روی ابعاد بیرونی رو هم مقاومت بکنیم، حل و فصل بکنیم. اگر اونها برای ما صدی ایجاد کردن، ما صد رو بشکنیم و حرکت بکنیم یا راه جدیدی باز بکنیم. اینا رو توی این فضا، چون بالاخره مقام معظم رهبری مباحث کلان کشور رو انگشت اشاره رو وقتی که نشان دادن، بقیه در اونجا حرکت کردن. حالا می‌خواستم اینو عرض بکنم که ما چون این توانمندی ها رو داریم، باید به اون فرهنگ مدیریتی برسیم که خودمون رو معطل نکنیم. ببینید دولت آقای روحانی واقعیتش اینه که همون اوایل که کار رو شروع کردن گفتن آقا اگر ما بهمون اجازه مذاکره بدهید
بله.
ما توانمندی اینو داریم که این راه رو باز کنیم
خوب. بریم
و این نرمش قهرمانانه‌ای که در واقع مطرح شد برای این بود که راهی باز بشه که خواسته دولت علارغم اینکه شما دیدید بارها مقام معظم رهبری گفتن من خوشبین نیستم اما شما میگید میتونیم برید مذاکره بکنید باشه
بله بله فرمودن
و الان بعد از گذشت حدود یک دهه
درسته.
همه داریم میبینیم که اون تیزبینی رهبری درست بود البته اون اجازه‌ای هم که دادن که کسانی مدعیان میگن میتونیم بریم راهی باز بکنیم
بله.
اون هم یک کار در واقع هوشمندانه بود الان به نقطه‌ای رسیدیم که اولا مذاکرات داره انجام میشه
درسته.
شما این برداشت رو نداشته باشید که مذاکرات مثلا به بن‌بستی برده که دیگه باید تمام بشه نه مذاکرات داره انجام میشه
آقای دکتر من میتونم این برداشت رو داشته باشم چرا؟ برای اینکه ممکنه شهروندان اینجوری فکر کنن شما بیاید جواب بدید که شفاف شه
ما یه واقعیت کلی رو اول با هم یه تفاهم اولیه
خواهش میکنم بله.
بعد من میگم که چرا در واقع شما نگران بازار هست چون بازار فقط موضوع آنی اقتصادی الان رو داره نگاه میکنه واکنش نشون میده
بله.
اما یه مقدار مثل از وقت شما عکس یه چیزی رو میبینید و فیلم یه موضوعی رو میبینید
بله بله.
اون یه قطعه عکس شاید کامل گویا نباشه ولی وقتی فیلمش رو نگاه میکنید ببینید الان ما یه پروسه مذاکراتی چند دور مذاکره رو داریم
بله.
این یک رونده داره مسیر خودش رو طی میکنه شما بله. ببینید توی همین روزهای اخیر بالاخره جمهوری اسلامی ایران بخشی از اقدامات رو داره انجام میده غربی ها بخشی از اقدامات رو دارن انجام میدن مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اومده ایران رفته بله. گزارش یعنی ببینید اینها تتمه همین مذاکرات داره انجام میشه
همیتونه.
و ما به نقطه هم البته رسیدیم
خوب.
که آمریکایی ها میگفتن ما اینا رو فلجشون میکنیم نمیتونن کار بکنن الان واقعیتش اینه که خود اروپا و آمریکا بعد از تحولات اوکراین مخصوصا نوعی در واقع سردرگمی جی جی و حدی از فلج شدن برای اونهاست یه مرتبه ببینید قیمت نفت چقدر رفت بالا
علی.
یعنی اونا میگفتن ما نمیذاریم شما نفت بفروشید الان نیازمند به نفت ما هستن یعنی اون وقت میگفتن ما شرط میذاریم الان ما شرط داریم میذاریم بگیم در صورتی نفت رو میفروشیم که شما پولش رو سریعتر بدید ما بتونیم منتقل بکنیم ببینید این اتفاقا به نفع کشور ما روند مذاکرات هم به صورت اصلی انجام شده ما بی شرطهای اصلی که منافع ملیمون رو تأمین بکنه گفتیم یه سریش هم خطوط قرمز بوده گفتیم ببینید ما تا اینجا میریم اما از اینجا به بعدش چون منافع ملی ما اگر نادیده گرفته بشه کشور ما ملت ما متضرر میشه متوقفیم الان آمریکایی ها در موضعین از یه طرف میگن ما نیاز به مذاکره داریم بیاید مذاکره بکنیم توافق بکنیم
بله.
از یه طرف دارن دائما فشار میان ببینن میتونن یه امتیاز اضافه تر بگیرن جمهوری اسلامی تکلیف خودش رو مشخص کرده
دوست.
گفته آقا من برای اینکه حسن نیتم رو نشون بدم تا اینجا میام از جبه بچم چون دیگه مثل پشت بوم میمونه که شما اگه یه پله بری عقبتر یه قدم بری عقبتر میفتی پایین اینا میشه منافع ملی
بله.
و بر سر اون معامله نمی کنیم الان هم اونها مجبورن بالاخره در روزهای آینده هم این اتفاق خواهد افتاد
درسته.
اونها میان پای در واقع این توافق هم من به عنوان یه حالا هم کسی که در جلسات بعضا حضور دارم هم به عنوان کسی که رشته تحصیلیم روابط بین الملل من دکترای روابط بین الملل
زنده باشید
احساسم آقای راسخ اینه که
بله.
این روند مذاکرات به توافق منتهی خواهد شد
انشالله
منتها این فشارهای دقیقه 90 آمریکایی ها
بله.
میخوان اراده ملت ایران بشکنن شما دیدید در بالاترین ساعت همین چند روز قبل آقای رئیس جمهور در جشن ملی هسته‌ای هم گفتن در اون مراسم گفتن ما از مواضع خودمون یک وجب هم عقب نخواهیم
البته آقای دکتر مقتدری این فرمایشات مقام معظم رهبری یه جوری علامت به اونورم هست که به غربی‌ها میگه ما فکر نکنید میتونید فشار بیارید و
بله.
ما داخل الان... گفتیم مردم مسئولی خودشون معطل نکنن اما
بله نه ببینید اصلا شرایط بین المللی هم الان بگونه است که خیلی وضعیت خواب به نفع ما رقم خورد
خب بلای شکر
این شرایط بنابراین اون فرهنگی که مقام معظم رهبری برش تاکید میکنن یعنی دستمون بر سر زانوهای خودمون باشه.
ولی آقای دکتر آخه میدونید مثلا الان که شما میفرمایید ما بودجه رو یه جوری بستیم که اگر مثلا روسیه تو این جنگ معادلات به نفعش رقم نخوره، مثلا ما به لحاظ بودجه یعنی ما بالاخره تو مذاکراتمون دست بالا رو دیگه ممکنه نداشته باشیم، یا اون برتریایی که شما اشاره کردید رو بعد اون وقت تو بودجه دچار کسری میشیم و هزار یه اتفاق دیگه.
نه آقای راسخ ببینید ما بودجه رو خیلی واقع بینانه بستیم و حتی قیمت نفت رو، میزان فروش نفت، همین الان اون چیزهایی که داره محقق میشه
ماله.
از برنامه بودجه جلوترین به نسبت بازه زمانی یک ماهه.
یعنی الان ما امسال کسی نداریم بودجه های دکتر؟
ببینید ما وقتی شما میایید مثلا میگید نفت رو فلان مقدار ما میتونیم بفروشیم، بعد بیشتر بفروشید قیمتش هم گرونتر بشه، توی یک ماهی که مثلا فروردین از برش 1/12 همین الانش جلوتر.
آقای دکتر بودجه 365 روزه ها.
بله بله بله.
آقای دکتر ما همین جوری حساب میکنیم کسی بله. بودجه ما حدودا 5% GDP میمونه ها، نسبت کسی بله. بودجه به تولید ناخالص ملیمون.
حالا ببینید کسانی که در مجلس کار کارشناسی روی این کردن، کمیسیون های تخصصی، همه این دغدغه‌هایی که شما میگید دیده شده بله. ببینید ساعت‌ها ساعت و جلسه گذاشته شد برای این که ما به یه عدد و رقم برسیم، بنابراین اینا ملاحظه شده. حالا تو فرصت محدوده
خواهش میکنم. بله متوجه.
ولی اینا دیده شده، من میخوام این اطمینان خاطر بدم که با کار کارشناسی داریم میریم جلو. وضعیتمون هم الان وضعیت بسیار مناسبی است و بالاخره این بخش اوله از صحبت های شما میخوام بگم که مقام معظم رهبری با علم به توانمندی های کشور، با علم به نیاز کشور موضوعی رو مطرح کردن. همه هم ملزم هستن که در همون راستا پیش برن به نتیجه هم انشاءالله.
ممنونم آقای دکتر مختاری بزرگوار، براتون عظیم
ما فقط که همین بخش اکتفا میکنیم.
خواهش میکنم، لطف کردید و روز خوبی داشته باشید. خدا حافظ باشه. انشاءالله با آقای دکتر مختاری صحبت کردم، ایشون نایب رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس هستن، درباره فرمایشات مقام معظم رهبری که به مسئولان تذکر دادند و تاکید کردند که مطلقاً معطل مسئله هسته‌ای نشید و بر اساس واقعیت‌های کشور شروع کنید برنامه‌ریزی کردن و حل مشکل مردم. حتم دارم که مقام معظم رهبری فرمایششون از سر وسیلته و امیدوارم که مسئولان هم از همین منظر تمام تلاششون رو بکنن که به فرمایشات ایشون عمل بکنن. در حالی که 20 دقیقه ساعت 12 رو پشت سر گذاشتیم، با مجله خبری تحلیلی رویداد همراه با شما هستیم هموطنان ارجمند و این سوال پیامکی رو از شما پرسیدیم که به نظر شما چه سیاستی در مورد قرعه کشی خود رو باید اعمال شود؟ به نظرتون قرعه کشی ادامه داشته باشه عدد 1، قرعه کشی متوقف بشه عدد 2؟ میخوایم بریم به موضوع نظر موافق و مخالف در خصوص نحوه قیمتگذاری خودروها بپردازیم، به خصوص خودروهایی که مونتاژ میشن، یعنی خودروهایی که قطعاتشون میان و اینجا سرهم میشن. دو مهمان گرامی رو خط ارتباطی کنن، جناب آقای جلال رشیدی کوچی از اعضای محترم کمیسیون امور داخلی و شوراها و جناب آقای نظری مدیر محترم روابط عمومی بهمن خودرو. آقای رشیدی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بنده هم عرض سلام سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان و شما مذیعان عزیز و آرزوی قبولی خاطر.
خیلی متشکرم. ممنونم. آقای نظری خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون همچنین جناب آقای دکتر راشدی.
ممنونم. آقای رشیدی یه اظهار نظری کرده بودید درباره نحوه قیمت گذاری خودروها. میشه خواهش کنم اظهار نظر رو مطرح بفرمایید درباره این موضوع، چون به نظر میرسه اون چیزی که درباره قیمت گذاری خودروها مطرح شده یک در واقع میشه گفت جنجال رسانه‌ای ایجاد کرده.
ببینید من موضوعی رو مطرح کردم و اون رو پیگیرم هستم، یعنی برنامه‌ای که به وزارت سمت و آقای وزیر ارسال کردم خواستار این شدم که به صورت مشخص قیمت تمام شده محصولاتی که در داخل تولید می شود، حالا چه شرکت های مثل ایران خودرو سایپاس چه بقیه شرکت ها رو به صورت ریز در اختیار بنده قرار بدن. و دلیل این کار رو هم تفاوت قیمتی هست که ما شاهد هستیم، خودروهای خارجی عموما چینی که در داخل منتاج میشن با قیمت جهانیشون و قیمتی که خود کارخونه در حالا خارج از ایران قیمت گذاری میکنه، این تفاوت اینقدر زیاد بود و عجیب بود که باعث شد من نامه رو به وزیر سمت بنویسم و تقاضا بکنم که ریز هزینه های ساخت و تولید یک و مونتاژ یک خودرو رو به ما بدن و همچنین کمیسیون عصر 90 هم در بعد نظارتی این همین موضوع رو ما درخواست دادیم که خودروسازان غالبا خصوصی دیگه باید بگیم بیان اونجا و این رو در اختیار ما قرار بدن. اما آنچه که مشخص هست و خب با یک پیگیری ساده در اینترنت میتونیم بهش برسیم این هست که خیلی از خودروهایی که الان در کشور ما داره مونتاژ میشه که همشون هم تقریبا چینی هستن، تفاوت قیمت بسیار زیادی داره با خودرویی که در حالا یا کشورهای همسایه ما به فروش میرسن یا اینکه نه با همون قیمت خود کار.
آقای رشیدی نکاتی که شما گفتید رو مردم با پوست و گوشت و استخونشون لمس کردن، اصلا واقعا نیاز نیست بگیم که خودروهای مونتاژی مثلا 4 برابر خودروهایی که همه خودروها خارج از کشور فروش میره. بفهمید که معتقدید که نحوه قیمت گذاری خودروهای مونتاژی باید چجوری باشه؟ همین یک کلام.
ببینید نحوهش مشخصه. من سوال واقعا دارم، خودرویی که به پول ما در کشورهای همسایه ما 400 میلیون 500 میلیون هست چرا وقتی که در داخل کشور ما مونتاژ می شود قیمتش به یک بار 3-4 برابر میشه؟
خب اجازه بدید همین آقای نظری پاسخ بدن. آقای نظری قائم مقام محترم بهمن خودرو، میفهمید آقای نظری؟ آقای نظری صدا بنده رو میشنوید؟ ارتباط ما ظاهراً با آقای نظری قطع شد. خب حالا آقای رشیدی شما حالا که همچین نکته رو میفرمایید و همه مردم هم شاهد این قضیه هستن و میدونن که همینطوره، معتقدید بعد چه اتفاقی بیفته برای قیمت گذاری خودروها؟
ببینید من اعتقادم بر اینه، یعنی من در نقد صحبت عزیزانی که موافق صنعت خودرو هستن و تاکید دارن که ما با حمایت از صنعت خودروسازی و واگذاری مدیریت اینها به بخش خصوصی می توانیم قیمت رو کاهش بدیم، می توانیم عرضه و تقاضا رو در یک سطح نگه داریم، در نقد اونها گفتم، گفتم شرکت های خصوصی هستن که اتفاق افتاده. به نظر من تنها راهش ببینید هم بعد نظارتی داره هم خب. این که ما باید بریم به سمت واقعا اینجا یک فاجعه داره اتفاق می افته. من حالا نمیخوام کلمات سنگین تری استفاده بکنم ولی باید بریم به سمت واردات و اینکه ما قیمت خودرو رو باید نسبت به بازار جهانی بسنجیم. اگر ما یک من الان تقریبا میدونم که دوستانی که میان پشت خط حالا از شرکت ها چه توجیهاتی دارن، این توجیهات اصلا قابل پذیرش.
خب اجازه بدید بشنویم نظرشون رو. آقای نظری
من سلام عرض می‌کنم.
زنده باشین.
فکر نکن که همونطوری که آقای رشیدی فرمودن در مورد بحث واردات و بحث چارچوب واردات، اون بحث قیمت اصلی و قیمتی که در خود دنیا داره انجام میشه به اضافه هزینه حمل و نقل و در کنارش تعرفه رو باید در نظر بگیره. حالا تو محاسباتشون این بحث حمل و نقل حالا حداقل برای هر خودروی حدود 4800 دلار دیدید که هزینه‌های هم بعد از جریان کرونا بسیار بالا رفت. اونو بعد در نظر بگیریم یه 28% تعرفه داره برای خودروهای مونتاژی و چارچوب‌های خاص شده. اگر ایشون می‌فرمان توجیهمون رو در حقیقت می‌دونن، ولی اجازه بدید اگر من بگم من ایشونو دعوت می‌کنم که برای بازدیدم بیان و این شرایط ما رو ببینن، کارهایی که داره تو این زمینه انجام میشه در حقیقت گزارشاتشون رو خدمتشون بده. در مورد خاصان شرکت خودمون صحبت میکنن، حالا من خیلی کاری ندارم به موضوعات دیگه. در مورد خودروی بیزنسی و فکر من قبل از اینکه خودرو رو عرضه کنیم در کشور نمایشگاهی گذاشتیم و از شرکت ها دعوت کردیم، شرکت هایی که داخل جزئی میتونستن بکنن، قطعات نمونه در اختیارشون گذاشتیم، خودرویی که میخواستیم تیرایی دار تولید کنیم و برای تولید داخلی اقدام کرد که الحمدلله حالا حدود 30% از این خودروی تولیدی داره در داخل انجام میشه. دومین کاری که میکردیم 100 میلیون داره سرمایه گذاری کردیم برای خرید خط، در حقیقت سرویس های ویوان که حالا بودیم در 2500 تا 5500 تون هست و خط رنگ این مجموعه در حقیقت یک خط اسیولی در داخل.
آقای نظری ببینید اصلا بحثی نیست که شما در داخل توانمندید توانمند نیستید، اصلا اینه نیست. خودروهای مونتاژی چجوری باید قیمت گذاری بشن آقای نظری؟
ایشون فرمودن در مورد خودروهای دیزنسی و فیزیکی فرمودن در ایران 4 تا پیش بسته میشه. میخوام بگم عرض کنم خدمتشون نه اینطوری نیست، در خود کشورمون داره قطعات این تولید میشه، یه قسمت از قطعاتش داره تولید میشه، یک سری از قطعاتش در حال تولید و در حقیقت والدسازی هست که ما برنامه‌مون تولید
داره. آقای نظری ببینید ما اینجا نیستیم که تبلیغ بهمن خودرو رو بکنیم.
نه من تبلیغ بهمن
نه اجازه بدید آقای نظری ببینید من اجازه بدید الان من زیپمو باز میکنم، زیپ دهنم رو و شروع میکنم نقایص بهمن خودرو رو از مردم مطالبه میکنم، اون وقت یک یک پیامک رو میخونم، هر چی شما گفتید میشونه میبره. بنابراین ما اینجا نیستیم تبلیغ شرکت خصوصی خودروسازی رو بکنیم. عنایت بفرمایید. سوال من از شما اینه با کجای حرف آقای رشیدی مخالفید؟ آقای رشیدی گفتن خودروهای مونتاژی میان داخل 3-4 برابر قیمت جهانیشون فروش میرسن، این درست نیست. حالا اگه تو این شرایط ما بیایم خودروسازی رو بدیم دست بخش خصوصی، صدای من دارید آقای نظری؟
بله.
اگر بدیم دست بخش خصوصی ممکنه بلایی که الان خودروسازی کاملا خصوصی سر مردم دارن میارن اونا هم بیارن. آقای رشیدی رو میگن. حالا شما مخالفید، چرا مخالفید؟ توضیح دادید آقا حمل و نقل انقدر تعرفه است، این هزینه ها اینقدر در میاد. حالا واقعا در میاد آقای رشیدی با تعرفه که شما میدونید؟
اجازه بدید من جواب بدم.
بله اگر کوتاه محبت کنید و تبلیغ نکنید بفرمایید.
بله بله تبلیغ من اصلا اسم شرکت هم نمیارم.
نه من معرفی تو کردم آقای نظری.
البته عرض کنم به عنوان یک گوینده زیرنده شما نیست که به سرمایه‌گذاری وام
نه خب آخه ببینید شما وقتی میگید ما این کارو کردیم، ببینید من میگم شما قائم مقام بهمن خودروید، شما شروع میکنید میگی ما این کارا رو کردیم اون کارا رو کردیم، خب شما نمیدید اینجا تبلیغ کنید که.
ببین میگم چه برداشت میگم ما در حقیقت اون چیزی که چارچوب داخلی سازی رهایی کردی قیمت منصفانه رو هم داریم عرضه میکنیم.
خب
این که در بازار دلالی یه خودرویی که ما داریم حدود 700 تومن عرضه میکنید،
بله
یه دلال میکنیم یه خودرویی، اون جای دیگه ای ساختار اشتباه مشکل داره. واقعیتش اینه که شرکت خصوصی به سریع میتونه تولید کنه، سریع میتونه خط تولید را بندازه. یه خط تولید در هر کشوری بخوای را بندازی زمانی که پروژه میبره معمولا زمان 1.5 سال است.
یعنی آیه نظری شما خودرویی که 700 میلیون تمام میشه رو 1.2 اگه به دست مشتری میرسه از ایراد شما نیست، دلال این کارو میکنه؟
من عرضه میکنم، من در به صورت آنلاین دارم عرضه میکنم خودرو همان چیزی که تمام شده با تعرفه و حمل و نقل و در کنار هزینه 5% مونتاژ عرضه میکنم قیمت مثلا 740 تومان.
بسیار خوب آقای رشیدی
توسط دلال
متوجه شدم. آقای رشیدی توضیحات های نظری رو شنیدید؟
بله بله.
پس این قیمتی که الان تو بازار میبینید قیمتی نیست که شرکت های خودروسازی خصوصی بدن. نقدی دارید برای صحبت؟
بله من گفتم که معمولا چون ما با دوستان زیاد جر و بحث میکنیم قبل از که این نظریه بخوام فرمایشاتشون داشته باشن گفتم اینا توجیهات هست. ببینید من سوال میپرسم.